الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. افتمن درس خود را درباره پیغمبر اکرم آغاز میکنیم. در این درس به سه حادثه یا به سه مطلب که مربوط به زندگانی پیغمبر اکرم قبل از بعثت است اشاره میکنیم. نخستین مطلب مقام موقعیت پیغمبر اکرم در دوران جاهلیت. پیغمبر اکرم در میان مردم اونچنان زندگی کرده بود که تمام مردم قریش به کسانی که در مکه زندگی می کردن و او را می شناختند نسبت به او احترام خاصی قائل بودند و او را یک فرد صادق و امین یعنی راستگو و درستکار تلقی می کردند و گفته های او را به صورت صحیح می پذیرفتند. و این مطلبی که از تاریخ اسلام به روشنی استفاده می شود و باید هم چنین باشد. مردی که در آینده باید زمام مردم را به دست بگیرد و نسبت به آنان رهبری کند باید زندگانی قبل از رهبری اونچنان پاک و درخشان باشد که مردم نتوانند برای او خرده ای بگیرند. اگر فرض کنیم نعوذ بالله پیامبری یا یک رهبر آسمانی حتی یک رهبر عادی قبل از وصول به مقام رهبری آلوده باشد، در میان مردم به دروغ و کذب و تهمت و خیانت معروف باشد، هرچند این آدم بعداً پاک شود و واقعاً یک انسان کامل باشد، نمیتواند در مردم نفوذ کند. نشانه نفوذ این است که زندگی قبل از دعوت همانند زندگی پس از دعوت باشد. ولذا رهبرانی که سرگذشت درخشانی دارند هنگامی که به دوران رهبری رسیدن بهتر میتوانند در مردم نفوذ کنند. از این نظر انبیا که رهبران آسمانی هستند قبل از رسیدن به مقام نبوت و رسالت باید تمام زندگانی آنان در گذشته پاک و درخشان روشن باشد تا مردم سخنان او را بپذیرند و برای او ایراد و خرده ای نگیرند. علاوه بر مسئله عقلی که عقل بر این مطلب گواهی می دهد، تاریخ پیغمبر اکرم نیز این مسئله را ثابت می کند که همه مردم او را به امانت و درستکاری و پاکدامنی تلقی می نمودند. نشانه این مطلب یک قصه تاریخی که الان مطرح می کنم. این قصه تاریخی از تواریخ مسلمی است که غالبا تاریخ نویسان این تاریخ را آورده ام. یعنی ابن هشام بزرگ سیره نویس اسلام این قصه تاریخی را در جلد یک سیره خود صفحه 213 آورده. نویسنده دیگر ابو جعفر طبری متوفای 310 در جلد دوم این تاریخ را آورده. حتی علمای شیعه مانند مرحوم کلینی متوفای 329 این مطلب را در کتاب کافی جلد اول صفحه 225 آورده و همه را مرحوم علامه مدرسی در کتاب بحار الانوار در جلد 15 صفحات 339 تا 41 آورده. بنابراین این قطعه تاریخی که الان دلیل بر طهارت و پاکی و امانت پیغمبر اکرم است یک قطعه تاریخی مسلمی. مورخین می نویسند سیل مهیب و وحشتناکی از کوههای مکه سرازیر خانه خدا شد. نه تنها خانه های شهر مکه را ویران کرد، بلکه شکاف های فراوانی در جدار کعبه ایجاد کرد. یعنی کعبه را به حالی در آورد که دیگر امیدی به بقایش نبود. قریش تصمیم گرفتن خانه خدا را تعمیر کنند، اما از خراب کردن آن می‌ترسیدند، زیرا تصور می‌کردند که نکند خراب کردن این خانه به همون سرنوشتی که دیگران دچار شدن او هم دچار شود. در گذشته عرض کردیم ابرهه برای ویران کردن کعبه وارد مکه شد، اما موفق به این هدف نگشت و خود در این راه کشته شد. قریش فکر میکردن که اگر کعبه را خراب کنند برای نوسازی به همون سرنوشت ابرهه دچار شوند. هر انجام دور کعبه جمع شدند. یک نفر از میان آنان به نام ولید بن مغیره پدر خالد بن ولید که در حقیقت حکیم عرب و شاعر عرب و سخنساز عرب بود، یک مطلبی را پیشنهاد کرد. گفت مردم شما دور کعبه جمع بشوید و به آسمان نگاه کنید. من می‌روم بام کعبه مقداری از این کعبه را خراب می‌کنم. اگر آثار عذاب در آسمان مشاهده کردید خواهیم فهمید که بت‌های ما راضی به ویران کردن این کعبه نیست. اما اگر آثار عذاب را در آسمان مشاهده نکردید، این گواه در این است آنان رضایت دادن که این خانه را ویران کنیم و از نو بسازیم. اتفاقا مقداری از کعبه را خراب کرد، آثار عذاب در آسمان دیده نشد. همه مردم دست به بیل و کلنگ شدن، کعبه را ویران کردن، سنگها را جدا کردن، آجرها را جدا و کعبه را آماده نوسازی نمودن. حالا بناست این کعبه ساخته شود. در اون روز اتفاقا کعبه نیازی به مقداری از تخته داشت و در اون زمانم تخته های بزرگ که به درد کعبه بخورد در مکه کم بود. اتفاقا یک کشتی در سایه طوفان در نزدیکی های جبه غرق شد، اون هم در کنار ساحل. همین مسئله برای آنان فرصتی درد داد که از اون بازرگان رومی اون کشتی را بخرن و از تخته های کشتی برای ساختن کعبه استفاده کنن. کارهای نجاری کعبه به وسیله یک نجار قبطی که ساکن مکه بود و آخر رسید. حالا قرار است دیوار کعبه را بالا ببرم. دیوار کعبه را از هر چهار طرف به اندازه قامت انسان بالا بردند. حالا نوبت آن است که حجر اسود را که همه افراد نسبت به این کلمه آشنایی دارند، سنگ سیاهی که در یکی از زاویه های کعبه به کار گذاشته شده و الانم اون سنگ در جای خود هست و حجاج اون را می‌بینند و زیارت می‌کنند. حالا قرار است سنگ را بر جای خود بگذارند. در گذاردن این سنگ در جای خود در میان رؤسای قبائل چهارگانه مکه اختلاف دارد. مکه چهار قبیله دارد. قبائل بزرگ در مکه چهار قبیله اند. رئیس هر قبیله گفت افتخار نصب این حجر باید با ما باشه. اون رئیس دیگر گفت خیر، افتخارش باید با من باشد. اون چنان اینها با یک دیگر رگو بگو کردن نزدیک است دستها برود به قبضه شمشی و دوستان و طرفداران هر رئیس شمشیری بکشد و هم دیگر را قطعه قطعه کنند. لحظه لحظه حساسی، کار بنایی به آخر نرسیده، هنوز میله راه، اون هم در این اصلا یک چنین اختلاف. اتفاقا یک پیرمرد سال خورده ای از میان قریش به نام ابو امیه بن مغیره مخزومی را اثار کرد. گفت من در اینجا پیشنهادی دارم. گفتن پیشنهاد شما چیه؟ گفت پیشنهاد من این است ما منتظر بشوید. اول جوانی که از این در اشاره کرد، یکی از درهای مسجد الحرام، شاید باب الصفا باشد. اول کسی که از این در وارد این مسجد شود، اختیار نصب این حجر در دست او باشد. همه کی باشد؟ گفتن مانند.
همگی منتظرن خدایا اون کسی که باید از این در وارد مسجد شود چی؟ آیا می شود مربوط به قبیله عبدالدار باشد یا مربوط به قبیله دیگر؟ اتفاقا در این لحظه زن جوان قریش که در اون زمان 34 یا 36 سال داشت از اون در وارد مسجد شد. چشمهای مردم و رؤسا و هواداران و رؤسا که همگی به در دوخته شده بود انگامی که به این جوان افتاد همگی بی اختیار گفتن آزا محمد الامین. این همون جوان قریش فرزند عبدالمطلب محمد امین است و ما از تن دل او را به حکمیت میپذیریم و رأی او را نافذ میشماریم. این جمله که همگی میگن هاذا الامین رضینا و هاذا محمد که جمله اونها حاکی از عظمت و طهارت و حاکی پیغمبر اکرم در میان یک ملت وحشی، یک ملت دور از تمدن، یک ملت بسرار. این مرد میتواند بعدا مقام رهبری به دست گیرد که گذشته اش پاک و درخشان و نقطه ضعف در مطموع زندگیش نیست، حتی همه مردم به داوری و حکمیت او تن میدهد. اتفاقا شاعری در همان زمان حج قصیده ای این مسئله را، این قصیده تاریخی را به نظم در آورده و بعدا در کتاب ها نقل کرده اند. چنان یک شعر و دو شعر از اون میخوانم که سالی که با زبان عربی آشنایی دارم، اینها میتوانند از این جمله هایی که در این شعر نهفته است عظمت پیغمبر اکرم را در نزد قریش و امانت داری او را در یابند. اون شاعر میگوید رضینا و قلنا العادل اول طالع یزیع من البطحاء من غیر موعدی ففاجعنا هذا الامین محمد فقلنا رضینا بالامین محمد. یعنی همگی ما چشم به راه بودیم، به این پیشنهاد را یک پیشنهاد عادلانه تلقی کردیم. اتفاقا ناگهان محمد امین وارد شد و همگی گفتیم ما به داوری محمد امین از همه چیز راضی کردیم. بعدا جمله دیگری دارد به خیر قریش کلها، بهترین قریش است، همه قریش را در یک جا جمع کنیم بهترین قریش است از نظر شخصیت و از نظر طبیعت. به خیر قریش کلها امس شیبتا و فی الیوم معما یحدث الله فی شبی، امروز بهترین فرد است، خدا میداند که آدم به این فرد چه خواهد. البته تاریخ بعدا نحله قضاوت پیغمبر اکرم را نقل میکند که هدف برای ما نیست، هدف از نقل این داستان این بود که موقعیت پیغمبر اکرم در نزد قریش روشن بشه. پیغمبر اکرم را دور زدن، پیغمبر اکرم فرمود من چنین دستور میدهم عبای بیاری، عبا را آورد، سنگ را با دستهای مبارک خود در میان عبا نهاد. بعدا گفت این عبا چهار گوشه دارد، هر رئیسی گوشه این عبا را بگیرد، هر رئیسی گوشه عبا را گرفت، هر چهار رئیس مربوط به چهار قبیله. در حالی که سنگ در میان عبا آوردن در کنار دیگار نهادن، در اونجا پیغمبر اکرم فرمود همگی برید کنار. بعدا با دست مبارک خود حجر را در جای خود که الان در همونجا نست نست. در اینجا من بین پرانتز یه نکته ای را عرض کنم. مسئله زیارت حجر اسود چیست؟ حالا کلمه زیارت بگیم یا کلمه دست مالیدن بگیم، دست زدن بگیم، و به تعبیر عرب استلام الحجر. این استلام حجر چه معنا دارد؟ کسانی که به زیارت خانه خدا رفتن همگی می دانن هنگامی که یک فرد زائر بخواهد به طواف شروع کند، اول میاد در کنار حجر، یک اشاره ای هم به حجر می کند، بعدا شروع به طواف می کند و گاهی هم اگر فرصتی باشد استلام حجر می کند، دستش به سنگ می ماله. از نظر یک فرد مادی، از نظر افراد غیر محقق تصور می شود بر اینکه این استلام چه سودی دارد. آیا این اصطلاح در واقع شیوه بت پرستی همینطوری که بت پرستان با بت‌های خود چنین معامله می کردن ما مسلمانانم با یک سنگی چنین معامله می کنیم یا نه؟ اگر در این مسئله دقت کنیم، تاریخ این سنگ را بدانیم، خواهیم دید که این اصطلاح یک هدف بالاتر و بدتری دارد. هدف اینه، این سنگی زیر پای ابراهیم بود. ابراهیم این سنگ را زیر پای خود نهاد و اون کعبه را بالا برد. به ایزیر پا ابراهیم و لقوائد، در حالی که ابراهیم دیوارها را بالا می برد، این سنگ زیر پایش بود. دست ابراهیم به این سنگ خورده است. این سنگ مورد به اصطلاح استلام ابراهیم بوده. ابراهیم قهرمان توحیده، ابراهیم قهرمان ضد بت پرستی. در حقیقت ما دست میزنیم به این سنگ مثل که دست به ابراهیم میدهیم. استلام با این سنگ استلام با ابراهیمه. دست دادن به این سنگ دست دادن به ابراهیمه. یعنی ابراهیم همون راه ترا ما هم خواهیم پیمیم، یعنی ما هم با تو پیمان می‌بندیم که همیشه پیرو راه خدا و راه توحید و یک تا پرستی باشیم و با بت پرستی و شرک مبارزه کنیم. در حقیقت استلام این سنگ، دست دادن به این سنگ، در حقیقت دست دادن به ابراهیم است و دادن پیمان و بستن پیمان با ابراهیم است که تا آخر راه ابراهیم را برویم، با تواقیت زمان، تاغوت‌های زمان مبارزه کنیم، با بت‌پرستی مبارزه کنیم و در راه اشاعه فکر توحید تا آخر برویم. در حقیقت نه بت‌پرستی، نه شعار بت‌پرستی، یک نوع بستن پیمان با ابراهیم است به وسیله انسان. نظیر این را در جهان داریم، در میان ملت‌ها داریم. همگی می دانیم پرچم یک نوع احترامی در میان ارتشی ها دارد. ارتشی می آید در کنار پرچم، اشاره به پرچم می کند و پیمان می بندد و سوگند یاد می کند. این پیمان در کنار این پرچم چه خصوصیت دارد؟ این پرچم همون چلوار است که الان در مغازه ها، اما اون چلوار اون ارزش به احترام پرچم را نداره. از این نظر به خاطر این احترام اعتباری سرباز در کنار اون سوگند یاد میکند و قسم میخورد. در حقیقت کار ما شبیه چنین کاره. ما با ابراهیم پیمان میبندیم راه توحید را پیش بگیریم و مانند ابراهیم و ابراهیم وار همیشه در مسیر توحید اطلاع کلمه لا اله الا الله و مبارزه با بت پرستی. این یک بخش از زندگانی پیغمبر اکرم در دوران جوانی که دو نتیجه داشت. اولا موقعیت پیغمبر اکرم در دوران جوانی روشن شد، در میان مردم مکه روشن شد. علاوه بر این نحوه داوری را هم یاد گرفتیم که چگونه داوری کرد. آخر هم این سؤالی که غالبا در باره حجر اسود می کنن و این چرا حجاج دست به این سنگ می مانند، عرض کردم یک نوع بیعت و پیمان با ابراهیم است. الان برسیم به مطلب دیگر در زندگانی پیغمبر اکرم. نکته دیگر در زندگانی پیغمبر اکرم قبل از بعثت همون مسئله زید است، زید ابن حارثه. زید ابن حارثه که سرخوانده پیغمبر اکرم در دوران جاهلیت بود، یعنی پیغمبر اکرم قبل از بعثت دست زید ابن حارثه را گرفت، آورد در کنار کعبه در مقابل مردم، یعنی رو به قریش، گفت مردم این فرزند من است یا که سرخوانده من است. ولی زید از اون زمان زید ابن محمد می گفتند، در حالی که زید ابن حارثه بود. حالا داستان زید چی بوده، چی بوده، چگونه آمده مکه، یه داستانی دارد که فعلا برای اختصار از یاد آوری آن معذرت می خواهید. اجمالش اینه زید بن حارثه به عنوان اسیر از نقطه ای به مکه آورده بودن، اسیرش کرده بودن، آورده بودن در مکه. زید را یک نفر از بستگان خدیجه خریده بود که بعضی ها میگوین عظام ابن حکیم، بعضی ها نسبت به کسی دیگر میدهن. خلاصه زید به عنوان اسیر و به عنوان غلام وارد مکه شد. از بستگان خدیجه کسی اون غلام را خریده و بعدا اون را تملیک خدیجه کرده. خدیجه هم پیغمبر اکرم را والاتر و بهتر دید، اون غلام را به پیغمبر بخشید. حالا سآل اینه، این غلامی که دست به دست گشته و از ناحیه خدیجه به پیغمبر اکرم بخشیده شده، چرا پیغمبر اکرم این را پسر خود خواند؟ در حالی که در اسلام این حکم لغو شد. در سوره احزاب در آیه 4 چنین می‌خوانیم: ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. در این آیه که الان خوندم سه مطلب را متذکره. اونی که مربوط به بحث ماست این جمله سومه: و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، پسرخوانده انسان پسر انسان نیست. ذالکم قولکم به افواهکم، این که میگه پسر من است، این در زبان پسر حقیقتا پسر نیست و واقعا مسئله چنینه. با پسر خواندن کسی پسر نمیشه. پسر این است که جزئی از پدر به نام اسپر و جزئی از مادر جدا بشه، در رحم مادر این دوتا مزدوج بشوند، بعدا سلول تشکیل شود به انسان متولد شود. اما اگر هیچ نوع ارتباطی با پدر نداشته باشد، نمیتواند فرزند پیامبر یا فرزند دیگر باشد. ولذا در اسلام پسر خواندگی حتی پسر را به نام اون پدری که اون پسر را برگزیده است خواندن جلوگیری شده. قرآن فرموده است: ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. نگید زید بن محمد، نگید زید بن حارثه. حالا اگر اسمش را ندونیم، اسم پدر را ندونیم، پدرش چی بوده، قرآن می‌فرماید برادر خطاب کنید: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. حالا در اینجا سؤال می‌شود، در حالی که چنین حکمی در اسلام نفی شده، حتی خداوند منان که مسلمانان در خوبی بحث کنید، این احراج بنام پدران خواهیشون خدا کنید، نه به نام پدران ادعایی. پیغمبر اکرم چرا در دوران جاهلیت این غلام را فرزند خود خواند؟ این البته نکاتی دارد و کسانی که تحقیق کنند سر این نکات واقف می‌شوند. من فقط دو نکته را یادآور می‌شوم. نکته اول، غلام در زمان پیغمبر اکرم که غلام بود و عبد بود و فرده بود، اینها در میان مردم بسیار مرتبه پایین داشت. همیشه غلامان در مکه تحت شکنجه ها و زیر کارهای سنگین بودند. همیشه دو غلام و فرده از دیده تحقیر نگاه می‌کرد و هرگز مردم حاضر نبودند اگر پسر خوانده ای پیدا کنند غلام را پسر خود بخوانند. همیشه می رفتن یه فرزندانی که محکوم به غلامی نیست فرزند خود می خواندند. پیغمبر اکرم از این که آمد یک غلام گمنامی را که اسیر شده دست به دست گشته بعدا به پیغمبر اکرم واگذار شده فرزند خود خواند، این یک نظر دیگری داشت: بالا بردن مقام این غلام یا بالا بردن مقام مجموع غلامان، که مردم بتونن که غلام بافته و تافته یک جداگانه نیست. مردم تصور کنن که نظریه ارسطو که در این باره هست که مردم دو نوع هست. ارسطو میگوید مردم بر دو نوع هست: یک نوع سید و آقا و بزرگ، جمعیت دیگر غلام و نوکر و به اصطلاح خادمن. اون میگد آفرینش دو جور انسان آفریده، انسان آقا و انسان نوکر. گروهی به ذات آقا هستن و گروه دیگر به ذات نوکرن. برای اینکه خط بطلان بر این اندیشه ها و امثار این اندیشه ها که در همه جای جهان حاکم بود، حتی در خود مکه هم این مسئله حاکم بود که نسبت به غلامان از دیگه تحصیل می نگریستن، پیغمبر اکرم قرامی را فرزند خود خان، عزیز قریش یه قرامی را فرزند خود خان و عزیزش کن، این بالا بردن مقام قرام و قصد بطلان بر این افکار منحط کشیدن. نکته دیگر این است که پیغمبر اکرم در آینده مأمور است که یه قانونی را که از سنت های غلط در میان مردم جاهلیت بود لغو. اون قانون چیه؟ اون قانون این بود اگر کسی را فرزند خود میخواند، همسر اون فرزند خوانده برای این کسی که او را به فرزندی گرفته است حرام. یعنی همینطوری که عروس واقعی انسان برای انسان حرامه، همچنین فرزند خوانده هم عروسش همسرش برای انسان حرامه. این در جاهلیت یک چنین سنت بود. پیغمبر اکرم باید در دوران اسلام این سنت را بشکند، این سنت غلط را بشکند، به مردم بگد مردم همسران فرزند خونده شما همسران عروسان واقعی شما نیست. اون فرزند واقعی است که نمی شود همسرش را گرفت بعد از طلاق. و اما اگر فرزند خونده پسر خونده همسری دارد بعدا طلاقش داد ادعش تمام شد، این پدر می تواند اون همسر را بگیرد، می تواند اون عروس را بگیرد. پیغمبر اکرم چون مأمور است برای کوبیدن این سنت غلط، تبا اینکه در آینده خواهیم گفت که پیغمبر اکرم در یکی از دوره های زندگانی خود بعد از بعثت این سنت غلط را شکست. شاید این کار مقدمه اون کار بود که مستر را از خود شروع کنید، یعنی خود پسرخوانده ای داشته باشد، او دارای همسری باشد که برای پیغمبر عروس باشد به نام زینب، بعدن برای شکستن این سنت کار را از خود شروع کند. زید همسرش را طلاق داد، بعد از آنی که ادعش تمام شد خدا به پیغمبر دستور می دهد که با همسر زید ازدواج کند، تا این سنت غلط که در میان عرب هست بر سر بشکند. و این کار اگر از خود پیغمبر اکرم شروع نمی شد هرگز قابل اجرا نبود. این مسئله را قرآن در همون سوره احزاب در آیه 37 می فرماید، عبارت چنینه، آیه چنینه: فرما قضا زید منها وترن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرجان فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وترن فکان امر الله مفعولا. این دو نکته در این پسرخوانگی هست، البته نکات دیگر هم هست، فعلا مجال نقل اون نکات نیست. عمده همون نکته اول است، بالا بردن مقام قرآن در میان جمعیتی که برای قرآن ارزش و محبتی قائل نبود. مطلب سومی که در زندگانی قبل از بعثت پیغمبر اکرم وجود دارد و غالبا جواران و افراد علاقمند می خواهند این بخش از زندگانی پیغمبر اکرم روشن شود، مسئله آیین پیغمبر اکرم، دین پیغمبر اکرم قبل از بعثت است. و به تعبیر روشنتر، پیغمبر اکرم قبل از 40 سالگی به کدام دین عمل می کرد؟ از چه شریعتی پیروی می کرد؟ آیا پیغمبر اکرم از دین موسی پیروی می کرد؟ از دین ابراهیم پیروی می کرد؟ یا از دین حضرت مسیح پیروی می کرد؟ یا مسئله در اینجا به شکل دیگر است؟ و این مسئله مهمی که در کتاب‌های ما هم کمتر روی این مسئله بحث شده، هرچند در کتاب‌های پیشینیان مانند مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه این مسئله تا حدودی حل شد. و بعد از شیخ مفید مرحوم شیخ الطائفه در بعضی از کتاب‌های خود ما قضا زید منها وترن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرجان فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وترن فکان امر الله محفوظا. این دو نکته در این پسرخواندگی هست، البته نکات دیگر هم هست که فعلا مجار نقد اون نکات نیست. همده همون نکته اول است، بالا بردن مقام قرآن در میان جمعیتی که برای قرآن ارزش و محبتی قائل نیست. مطلب سومی که در زندگانی قبل از بعثت پیغمبر اکرم وجود دارد و غالبا جواران و افراد علاقمند می خواهند این بخش از زندگانی پیغمبر اکرم روشن شود، مسئله آیین پیغمبر اکرم، دین پیغمبر اکرم قبل از بعثت است. و به تعبیر روشنتر، پیغمبر اکرم قبل از 40 سالگی به کدام دین عمل می کرد؟ از چه شریعتی پیروی می کرد؟ آیا پیغمبر اکرم از دین موسی پیروی می کرد؟ از دین ابراهیم پیروی می کرد؟ یا از دین حضرت مسیح پیروی می کرد؟ یا مسئله در اینجا به شکل دیگر است؟ این مسئله مهمی که در کتاب‌های ما هم کمتر روی این مسئله بحث شده، هرچند در کتاب‌های پیشینیان مانند مرحوم شیخ مفید اهل الله و مقامه این مسئله تا حدودی حل شد و بعد از شیخ مفید مرحوم شیخ الطائفه در بعضی از کتاب‌های خود روی این مسئله بحث کرده و در کتاب عدت الاصول هم اجمالاً در این باره گفتگو نموده. قبلا یادآور شدیم که نیاکان پیغمبر اکرم و بستگان پیغمبر اکرم بر آیین ابراهیم عمل کردند. اصولا یادآور شدیم آیین رسمی در محیط مکه، یعنی در شبه جزیره العرب و یا لااقل در منطقه مکه و حوالی مکه، آیین ابراهیم بود و کسانی که بر آیین ابراهیم بودند اینها را حنیف و حنفا می گفتند و عبدالمطلب و نیاکان پیغمبر اکرم بر این آیین عمل می کردن. اما در باره پیغمبر اکرم باید به گونه دیگر انگوید. در اینجا محققین و علماء بزرگ شیعه از اون جمله مرحوم مفید محمد ابن محمد ابن نعمان مفید در سال 338 متولد شده، در 413 هجری قمری در این ریشه اسلام و ریشه تشیع. بعد از ایشون شاگرد بزرگوار او مرحوم شیخ طوسی محمد ابن حسن طوسی که در سال 385 هجری قمری متولد شده و در سال 460 در گذشته. این دو شخصیت و شخصیت های دیگر از آیین واقعی خودش که بعدها برای ابلاغ اون مبعوث شده است از همون پیروی می کرد و در این باره دلائلی دارن که بعضی از دلائل را من یادآور می شدم و بعضی دیگر را به وقت دیگر موکول می کنیم. این دو شخصیت و همچنین علمای دیگر ما چنین عقیده دارن پیغمبر اکرم از هیچ آیین غیر از آیین خود پیروی نمی کرد. در اینجا می شود این مسئله را هم از طریق آیه قرآنی ثابت کرد و هم از طریق روایت. در باره آیه قرآنی ما در باره حضرت عیسی چنین می خوانیم که عیسی هنگامی که در گهواره است و مردم آمده ان از مادر او بازجویی کنند که این فرزند را از کجا آوردید، او در جواب می گوید من مأمور به سخن گفتن نیستم، از این بچه‌ای که در گهواره است سؤال کنید. آنها می گویند مگر بچه‌ای که در گهواره است می تواند سخن بگوید؟ یک مرتبه عیسی به فرمان خدا چنین می گوید انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیا. خلاصه آیه اینه، در همان زمان که عیسی نوزاد است شیرخوار میگوید من قبله خدا هستم، خدا انجیل به من داده و مرا پیغمبر قرار داده و به من دستور داده است که به شما نماز و زکات را یادآور بشوم تا زنده ام. این دو جمله آتان یل کتاب و جعلنی نبی یا روشن‌ترین جواب هست که عیسی در دوران کودکی متحمل این دو مقام بوده، یعنی هم اخذ کتاب کرده از خدا و هم پیامبر بوده. بعضی ها که نمی توانند به کشت مسائل عقلانی و معارف آسمانی را درک کنند میان در این آیه تصرف می کنند، می گویند نه، در اون لحظه ای که عیسی ابن مریم این جمله ها را گفت ندارای کتاب بود نه مقام نبوت داشت. علت این که می گوید من کتاب دارم یا من پیامبرم این که خاطر آینده، چون در آینده دارای کتاب و دارای نبوت خواهد بود، به اعتبار آینده می گوید من دارای کتابم و الان پیامبرم. جای بحثی که یک چنین تفسیر تعلیل است، تفسیر قرآن است. قرآن به صورت ماضی می گوید نه به صورت مضارع. حمل کردن جمله ماضی بر مضارع به خاطر محقق الوقوع بودن دلیل می خواهد جایی که عیسی ابن مریم طبق گفته قرآن در دوران کودکی، حالا قرآن که می فرماید دوران شیرخوارگی بوده، دارای نبوت و دارای کتابی، یک چنین آگاهی از کتاب و نبوت داشته، چه مانع دارد که پیغمبر اعظم که افضل انبیا و افضل سفرا قبل از بعثت تا 40 سالگی از واقعیت شریعت خود و یا لااقل قسمتی از شریعت خود که مورد عمل پیغمبر اعظم است از اون آگاه باشد و بر طبق شریعت خود عمل کند؟ چگونه درباره عیسی این جمله را میپذیری؟ درباره حضرت مسیح قرآن این جمله را میگوید و ما هم میپذیری. نه تنها درباره حضرت مسیح این مسئله را با میپذیری، بلکه درباره پیامبر دیگر یحیی هم این جمله را قرآن میگوید. یا یحیی بذل کتاب به قوه و آتیناه الحکمه طبیعا. آن میفرماید در دوران کودکی ما حکم یه مقام از مقامات معنوی یا نبوت است یا مقام دیگر به یحیی داده ایم در دوران سباوت، جان که یحیی میتواند در دوران سباوت متحمل مقام حکم که یک مقام معنوی باشد، چه مانعی دارد که پیغمبر اکرم قبل از بعثت متحمل این مقام ها باشد؟ خصوصا که افضل انبیا و افضل سفرا و افضل رسل و مرسلین. بنابراین هنگامی که ما نظیر این مسئله را در باره انبیا میبینیم، هرگز نباید در باره پیغمبر اکرم دچار شک و تردید باشیم و بگوییم پیغمبر اکرم قبل از بعثت کوچکترین آگاهی از مسائل مربوط به دین و آیین خود نداشت. خیر، اگر هم مجموع آیین و خصوصیات آیین خود را نمی دانست، اما اجماد اون چرا که خدا بر او خواهد فرستاد آگاه بود و اون چرا که پیغمبر اکرم در روز مرگ زندگی به دنیا آمده است آگاه بود. این از نظر قرآن. آره، بعد می گردیم ما مسئله را از طریق روایات حل کنیم. روایات در این قسمت روشن‌تر و واضح‌تر. هنگامی که با نهج البلاغه را مطالعه میکنیم، در همون خطبه قاصعه امیر المؤمنان پرده برمیدارد، واقعیت را روشن میکند که این واقعیت چیست. امیر المؤمنان در اون خطبه قاصعه درباره پیامبر گرامی این جمله را دارد: ولقد قرن الله به من لدن کان حطیما اعظم ملک من ملائکته یسبک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. خلاصه این جمله اینه: از اون لحظه‌ای که پیغمبر اکرم از شیر گرفته شد، حتیم یعنی نوزاد را که از شیر بگیرن عرب میگوید حتیم، از همون زمان که از حتیم از شیر گرفته شد و در حقیقت حتیم شد، خدا بزرگترین فرشته را بر تربیت این پیغمبر گذاشت. اعظم ملک من ملائکته، از همون دو سالگی، اگر دوران خطاب پیغمبر اکرم دو سالگی بوده، از همون دو سالگی تحت تربیت بزرگترین ملک که در روایات روح القدسه، پیغمبر اکرم تحت تربیت او، زیرا خدا خواست نهاد بشر معلمی بفرستد. این معلم باید قبلا در مکتب و در یک مکتب الهی غیر مکتب بشری تربیت شود. تا تربیت نشود نمیتواند زبان جهان را به دست بگیرد و جهانیان را به توحید و آیین خود دعوت کند. بنابراین طبق این روایت در خطبه قاطعه، پیغمبر از دوران کوچکی ول و رها نبوده، تحت تربیت بزرگترین فرشته که روح القدس است بوده. بعد علی می فرماید یسل کبهی طریق المکارم، دست پیامبر را این روح القدس می گرفت، راههای مکرمت ها را نشانش می داد، راههای صلاح و طلاق را نشون می داد. علاوه بر این هر روز اخلاق پیامبر و روحیات پیامبر را بالا می بود. مسئله اخلاق ارتباط محکم با محررات و واجبات الهی دارد. یک فرد نمیتواند عالی‌ترین مرتبه اخلاق را دارا باشه اما از حرام‌های الهی اجتناب نکند. بنابراین کسی که از همان دوران گرفتگی از شیر تحت نظر بزرگترین فرشته باشد، این نمیتواند نسبت به واجبات خود و محرمات خود ناآگاه باشه. اصلا دارای آگاهی خاصی بوده و چه بهتر از نظر اینکه این اصل انبیا بر کامل ترین و جامع ترین دین عمل کرده باشند. این یک رشته مطالبی است از نظر قرآن و از نظر حدیث. ما هنگامی که صفحات تاریخ را ورق میزنیم، میبینیم پیغمبر اکرم در همون دوران جاهلیت حسابش از مردم جدا بوده. نتنها علی این جمله را در حق او میفرماید، دیگران هم جمله های مشابه دارن. پیغمبر اکرم در دوران جاهلیت در ماه های حرام، یعنی ماه رجب غالبا و ماه رمضان غالبا، از مردم جدا میشد و برای عبادت به غار حرا میرفت، یعنی همون غاری که بعداً برای او محبت محی شد، و در اون گوشه چند روز از مردم جدا می شد و همراه خود توشه می برد، و گاهی هم خدیجه برای او توشه می برد، گاهی هم برای گرفتن توشه به مکه می آمد، مقداری غذا و آبر می داشت، در همونجا به عبادت و پرستش خدا مشغول می شد. امیر مؤمنان و دیگران این جمله را در حق پیامبر دارند. حتی صحیح بخاری در جلد 1 صفحه 2، صحیح مسلم در باب ایمان، مسند احمد در جلد 6 حدیث 233، همگی این جمله را در حق او دارند. مکان یخلو به حرا فیتحنت فیه بهوت تعبد فی اللیالی ذوات العدد. پیغمبر اکرم از مردم حسابش را جدا می کرد، گوشه گیری می کرد، مدت ها در غار حرا به عبادت مشغول می شد. اینها نشانه این است که پیغمبر اکرم در هم دوران جاهلیت اولا یک فرد متعبد بود، خدا پرست بود، کوچکترین گرایش به بت پرستی نداشت، حتی تعبد و اعتکاف خود را در غار حرا در ماهای حرام و غیر ماهای حرام از دست می داد. ما در باره پیغمبر اکرم جمله های دیگر هست. پیغمبر اکرم در دوران جاهلیت، روایات به ما چنین میگوید، پیغمبر اکرم در دوران جاهلیت 15 بار در مراسم حج شرکت کرده بود. اما چگونه در مراسم حج شرکت کرده بود؟ شرکتش در مراسم حج به طور پنهانی بود. معنی پنهانی یعنی چه؟ یعنی با مردم در این مراسم شرکت میکرد و نمیکرد. شرکت میکرد در اون جاهایی که اونها بر طبق مراسم ابراهیم عمل میکردن، شرکت نمیکرد در اون جاهایی که اونها از مراسم ابراهیم دور شده بودن. پیغمبر اکرم برای اینکه بتواند عمل حج را کامل انجام بدهد در یه قسمت با مردم شرکت میکرد و در جاهایی که اونها از مراسم ابراهیم و اوامر ابراهیم دور شده بودند و اعمال مکه را تحلیل کرده بودند اون جاها را خصوصی انجام میداد. ما اگر اینها را مطالعه کنیم از مجموع اینها دو مطلب نتیجه گیری میکنیم. اولا پیغمبر اکرم قبل از بعثت یک مرد موحد خداپرست خداشناس بوده، علاوه بر این امین و راستگو بوده، مورد اعتماد مردم. این یک. ثانیاً این عبادت ها به حکم این که افضل انبیا، به حکم این که بالاتر از عیسی و یحیی علیه السلام است، به حکم این که این پیامبر تحت نظر افضل ملائکه و اکبر ملائکه است، اینها ایجاب بخورد که توحید او، عبادت او، عمل او، عبادت او، ستایش او، همه و همه بر طبق دین و آیین خود باشد. در اینجا من ناچارم چند جمله دیگر اضافه کنم. این جمله این است: کسانی که همیشه میخواهند مقام انبیا را قائم بیارند، اصولا در اجتماع ما کسانی هستند که نمیتوانند مقام انبیا را به اون عظمت و طهارت ببینند، نمیتوانند ببینند که خدا برای تربیت بشر گروهی را اونچنان تربیت کرده و وسائل تربیت اونها را فراهم کرده کنها در رأس باشند، در اون قمه قرار بگیرند و به توانر مردم را هدایت کنند، چشم دیدن این افراد ندارند. اما متاسفانه این افراد در هر قرنی بوده، اینها با چنین دلائل روشن می‌گردند در یک آیه ها، یک اشعارها و اشارهایی پیدا کنند، با عقیده جوانان ما بازی کنند. آنها این آیه ای که در سوره الزها این را دستاویز خود قرار داده اند و می گویند پیغمبر اکرم قبل از بعثت مرد موحد نبوده. چرا؟ قرآن می فرماید علم یکید که یقیمن فا آبا نبجده که والن فهد. سوره الزها آیه های 6 و 7. اونها از این آیه چنین برداشت میکنن: آیا این محمد ترا یتیم نیافتیم و هدایت نکردیم، ترا زام نیافتیم و هدایت ننمودیم؟ روشنتر ترجمه کنم: آیا ترا یتیم نیافتیم و به تو منزل ندادیم، جا ندادیم، و ترا گمراه نیافتیم و هدایت نکردیم؟ اونها به کلمه واب میچکدن و میگویند پیغمبر اکرم طبق این آیه قبل از بعثت مصداق زال بود. اما باید از اینها پرسید: آیا معنی زال در قرآن و در لغت همیشه گمراهه؟ زال دو معنا دارد، گاهی به معنی گمراه و گاهی به معنی گم شده. در لغت عرب زال و زال به گم شده میگویند. اتفاقا اگر کسی چیزی را گم کند، با اون گم شده میگن زال و زاله. همه دی این حدیث را میخوانیم: از حکمت و والت المؤمن. زاله چه معنا دارد؟ حکمت گم شده مؤمن است، نه گمراه کننده. اگر یکی از معانی زال گم شده است، چبا این که در این حدیث چنینه و محققین هم میگویند در لغت عرب زاب و زابله به گم شده میگویند، شما چرا زاب را به معنی گمراه میگیرید؟ چرا به معنی گم شده نمیگیرید؟ در حالی که در تاریخ پیغمبر اکرم میخوانیم که او در راه های مکه، در شعاب مکه، در دره های مکه، در اون زبانی که مشغول به اصطلاح چوپانی بوده، شبانی بوده، گم شده. و بعضی ها میگوین حتی در دوران عبدالمطلب، در دوران کودکی گم شده و عبدالمطلب با بسیج کردن تمام بنی هاشم پیغمبر اکرم را از میان اون کوه ها و شعاب ها پیدا کرده. در حالی که ما در تاریخ پیغمبر اکرم چنین مطلبی را داریم، به چه دلیل شما واضح را به معنی گمراه میگیرید؟ آجا حاضرت شما این حدیث را به معنی گمراه معنا کنید؟ از حکمت و والت المؤمن. آیا واقعا زال حقیقتا همینه، یعنی به معنی گمراه یا به معنی گمشده؟ این عادی نشانه دارد به معنی گم شده. اصولا خدا میخواهد به پیغمبر اکرم بگد پیغمبر اکرم تو بی خانمان بودی، یتیم بودی، ما به تو جا دادیم، تو یک آدمی بودید غیر سرشناس، سرشناس نبودید، گم شده در میان جمعیت بودید، آوازه ای نداشتی، ما به تو آوازه دادی، و وجده که وادنم احدا، دارای آوازه نبودی، به نام نبودی، مردم جهان تو را نمیشنا، الان با دادن رسالت و مقام نبوت تو را آوازه دار کرد، فحد الناس الیک، مردم را به سوی تو رهبری کرد، حالا همه مردم به سوی یک فردی که آوازه نداشت به سوی اون را آوردن. اکنون ما این درس مجموع درسهای ما را که به پیغمبر اکرم قبل از بعثت به پایان رسید. درس هشتم ما مربوط به زندگانی پیغمبر اکرم از آغاز بعثت خواهد بود و حوادث بعثت خود حوادث شیرین و جالبی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان درس هفتم از سلسله درس‌های استاد جعفر صبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از صدای جمهوری اسلامی ایران.
الملک یبقا محل کفر ولا يبقى مع الظلم Oh, yeah.